أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، جل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، خدمت همه عزیزان عرض سلام دارم. البته دوستان هم اکثرا تشریف نیاوردن هنوز، ولی خب بحث رو شروع میکنیم، انشالله که تشریف میارن دوستانم. خب، ما جلسه پیش در واقع بحث ادله رو شروع کردیم، یعنی دیدگاه فلاسفه رو گفتیم، اول اجمالا گفتیم، بعدش هم فلاسفه مشا و اشراق و متعالیه رو مطرح کردیم و جلسه پیش ادله رو شروع کردیم و اولین دلیل رو در واقع دلیل گفتیم. البته دلایل به یه معنا سه قسمه، در یک تقسیم دلایل تقسیم میشه به دلایل عقلی و دلایل نقلی، و دلایل عقلی هم تقسیم میشه به دلایل لمی یا پیشینی و دلایل انی و پسینی، و در این سه قسم عمده و مهمتر دلایل لمی و پیشینی هستند، که اولین برهان، برهان سنخیت بود که بر اساس این برهان، چون بین علت و معلول سنخیت و به هر حال جهان از ذات خدا صادر میشه و بنابراین باید سنخیت بین علت و معلول، یعنی اون چیزی که صادر میشه با مصدرش باشه، بنابراین چون خداوند کمال محض و کاملترین موجوده، باید ازش کمال و بلکه کاملترین جهان ممکن به اصطلاح صادر بشه. یک عبارت از ابن سینا خوندیم، یک عبارت هم از بهمنیار که تصریح کرده بود به این مطلب، و یک عبارت هم از ملا صدرا میخواییم بخونیم. منتها قبلش این به اصطلاح حرف ملا صدرا رو یه مقداری توضیح میدیم. بر اساس استدلال ملا صدرا میشه این رو، در واقع این استدلال رو، با سه مقدمه و یک نتیجه بیان کرد. مقدمه اول اینه که واجب الوجود و مبدأ عالمه، و این واجب الوجودی که در واقع مبدأ عالمه دارای هستی، حالا میشه البته این دوتا مطلب رو از هم جدا کرد، واجب الوجود مبدأ عالمه، نکته بعد یا مقدمه بعد، واجب الوجود دارای هستی نامحدود و محض و افضل و اتم معنهای وجوده. حالا ما این دوتا رو با هم ذکر کردیم. پس خداوند مبدأ عالمه و وجود محض و کاملترین موجوده. این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که فاعلیت خدا به این صورت هست که فعل از متن ذات و هویتش صادر میشه بدون اراده و غرض. سلام علیکم و رحمت الله. بدون اراده و غرض و از ذات الهی صادر میشه. این هم مقدمه دوم، و در واقع خداوند اراده و غرض زائد بر ذات نداره. مقدمه سوم اینه که خب وقتی اینجوری شد، بین معلول، معلولی که صادر شده از ذات علت و خود علت، باید سنخیت داشت، سنخیت وجود داشته باشه. نتیجه اینه که بر اساس این سه مقدمه باید جهان موجود کاملترین موجود باشه، چون از واجب الوجودی صادر شده که بین این دو سنخیت، او کمال محض، اینم باید کمال باشه، او کاملترین، اینم باید کاملترین، البته در حد ممکن الوجود ها، کاملترین جهان ممکن الوجود، او البته کاملترین موجود واجب الوجوده. خب، این در واقع برهانی است که، یا در واقع استدلالی است که ملا صدرا میاره، و یه عبارتی هم، البته عبارتش طولانیه، یه تکی، یعنی دو قسمت از این عبارت رو میخونیم. بذارید عبارت رو بذارم، گرچه میگم طولانیه. بله، خب عبارت رو عنایت بفرمایید. می‌فرماید که قد تحقق و تزه ان واجب الوجود اله العالم جل ذکره بریء من انهاء النقص و وجوده الذی هو ذاته و حقیقته افضل انهاء الوجود و اتمها بل هو حقیقت الوجود و ماهیت او و ما سواه لمحة و رشح او ظل له و لذلک قلنا انه واجب الوجود من کل جهت و انه کل الوجود از کله الوجود. حالا جالب این جمله کل انه کل الوجود از کله الوجود لولا عجل ذالک لا سبب له ولا اقدم من وجوده وجودون فلا فائل له ولا مادت ولا صورت ولا موضوع ولا غایت بل هو غایت الغایات و مبدع المبادی و صورت الصور و حقیقت الحقایق و مزوت الزواد و مجوهر الجواهر و مشیع الاشیاء و کل ما هو کذالک. حالا قبل از کل ما، تا اینجا اون مقدمه اول بیان شد، یعنی خدا مبدع عالمه و خداوند کامل ترین موجود هست. حالا مقدمه بعدی اینه که این جهان از خدا صادر شده بدون اراده. بله، و کل ما کذالک، یعنی وقتی مبدع عالم علت شد، واجب الوجود کمال محض و در واقع هیچ نقصی و ضعفی و حدی در او راه نداره، فما یستر عنه و یفعله فانما یستر عن حق ذاته و ینشأ عن صمیم هویته من غیر داء زائد یدعوه او غرض یحمله علی الفعل. وقتی اینجوری شد، فاعلیت او فاعلیت صدوری است از ذات، نه که اراده میکنه یک چیز رو ایجاد میکنه، نه، ذاتش اقتضا میکند معلول رو بدون اراده از اون صمیم هویت، از من صمیم ذاته، بدون داعی، بدون اراده. خب وقتی اینجوری شد، حالا یه مقدار جمله ادامه داره، بعد میگه اذا کان کذالک فکل ما یوجد منه حیث و یوجد من اصل حقیقته، پس هر چیزی که از خدا صادر میشه، فعل خدا این جهان، چون از اون ذات خدا صادر میشه، یجب ان یکون اشرف ان یکون اون در واقع اشرف الممکنات المفروضه و اجل المعجولات المتصوره به حیث لا افضل منه الا الجائل القیوم له. وقتی که بحث صدوره، بنابراین باید سنخیتی بین، به تعبیر ابن سینا، مناسبتی بین این دوتا باشه. پس بنابراین این جهان باید کامل ترین باشه، چون از کامل ترینی صادر شده که از کامل ترین مبدأش کامل ترینه و اون مبدأ هم به نحو صدور از ذاته، نه به نحوی که اراده بکنه چیز رو ایجاد بکنه، و بنابراین باید بین این دوتا سنخیت باشه. اون کامل ترینه، پس اینم باید کامل ترین باشه. آیت الله جوادی آملی در اینجا می‌فرمایند که سر دیگر نظام احسن داشتن جهان هستی آن است که از ذاتی نشأت گرفته است که نه تنها دارای حسن است بلکه حسن محض. حالا به جای حسن شما بفرمایید کمالی، منظور حسن عقلی متکلمان نیست، بلکه حسن محض و جمال صرف است، همان ذات اقدس الهی که هستی محض است و همه کمالات عین ذات اوست. بنابراین خود ذات پاک کبریایی و هستی محض جمال صرف و جمیل محض است، لذا نشانه های آفرینش او نیز دارای نظام احسن است. چون اون مبدع در واقع کامل ترینه، باید از اون کامل ترینه بیاد، چون سنخیت علت و معلوله، چون بین این دوتا باید سنخیت باشه. خب این برهان رو خب توضیح دادیم، از 3 نفر 4 نفر، یعنی از ابن سینا و بهمنیار و ملا صدرا آیت الله جوادی آملی هم عبارت هایی رو نقل کردیم. خب در ضمن توصیف این نظریه، نظریه نظام احسن فلسفی، اشاراتی به این استدلالم کرده بودیم. حالا تفکیک میکنیم اون استدلال اصلی رو به چند تا استدلال. یکیش این استدلال سنخیت که بر اساس این مقدماتی بود که عرض شد. خب ما در مقام نقد و بررسی، یعنی الان دلیل اول رو گفتیم، دلیل سنخیت مبتنی بر اون مبانی، مبنای اینکه خدا کامل ترینه، مبنای اینکه صدور صادر میشه از اون فعل واجب الوجود به نفع صدوره، صدوری که در واقع ضروریه، و سنخیت هم بین علت و معلوله، پس باید این جهان هم جهان احسن باشه. خب حالا ما در مقام نقد میتونیم دو نوع اشکال بکنیم بر این استدلال و مشابه این استدلال. یک نوع در واقع اشکالات مبنایی که این استدلال مبتنی بر اون مبانی است، یکم اشکالات بنایی که بر فرض این که این اشکالات مبنایی رو بپذیریم ما هم بشیم فیلسوفی مثلا حکمت متعالیه یا مشیایی، به هر حال بپذیریم و تبعیت بکنیم از اون مبانی، باز میشه یک اشکالاتی رو مطرح کرد. اما اشکالات مبنایی، حالا ما اینجا مهمترین ها رو میگیم، میشه بیشتر از اینم اشکال کرد و بحث کرد. چهار تا ما اشکال مبنایی اینجا مطرح میکنیم، دو تا هم اشکال بنایی. عرض به خدمت شما که و اما اشکالات مبنایی، اشکالات مهمترین مبنای این استدلال نظریه صدور و فیض که قبلا هم گفتیم که این نظریه اولین بار توسط نوافلاطونیان اسکندریه در قرن سوم بعد از میلاد که از همشون مهمتر فلوتین و بعد از او پریکلس در واقع هست، البته دیگران هم هستن، آمونیاس ساکاس، فورفوریوس و دیگران، ولی مهمترین هاشون همین فلوتینه و پریکلس البته متأخره، فکر کنم قرن فلوتین سومه، پریکلس چهارم پنجم اینو بود. خب اونا در واقع نظریه رو مطرح کردند و تبیین کردند و باز کردند. فلاسفه اسلامی هم همین نظریه رو پذیرفتند و در واقع با اون کتاب اصولوجیا که در واقع خلاصه ای از کتاب انعطهای فلوتین بود، اون شد محور در عصر ترجمه و در واقع تاثیرپذیری فلاسفه اسلامی. گرچه بعضی فلاسفه اسلامی فکر میکردن این کتاب مال ارسطو و خود ملا صدرا هم در اسفار اگر نگاه کنید میگه که مثلا قال ارسطاتالیس فی الکتاب منسوب الیه، به اصطلاح همین کتاب اصولوجیا، در حالی که 7 قرن بعد از حداقل 7-8 قرن بعد از ارسطو این کتاب نوشته شده و به قول آقای آشتیانی، مرحوم سید جلال آشتیانی، انسان تعجب میکنه که چجوری این کتاب رو به ارسطو نسبت دادن. به هر حال این کتاب مال به احتمال زیاد یا شاگردان فلوتین، احتمالا شاگردان فلوتینن که خلاصه کردن و البته یک ترجمه آزادی از این کتاب به عربی شده و او هم مبنا شده برای طراحی و برای فارابی و ابن سینا در واقع، و بعد هم که دیگران همین دیدگاه ابن سینا رو چیز کردن، حالا تغییراتی درش دادن و به اصطلاح شیخ اشراقی تغییراتی داد بیشتر از اون ملا صدرا، به خصوص بر اساس بحث اصالت وجود و وحدت وجود و بقیه مباحث مثل حرکت جوهری و بحث‌های دیگه تغییراتی در این فلسفه داد. به هر حال بر اساس این نظریه جهان مثل یک نور، نور و حرارتی که از ذات خورشید بدون اراده صادر میشه از ذات الهی، و این مبنا رو، یعنی مبنای صدور رو، متکلمان قبول ندارند و به جای اون از آموزه خلقت لا من شی و فاعلیت بل اراده در واقع استفاده میکنن و قبول دارن و معتقدند که جهان نه از ذات خدا صادر شده نه از چیز دیگه‌ای مثل ماده ازلی افلاطون، بلکه اساساً ماده‌ای نداره خلقت، خداوند با اراده خودش که از اون تعبیر به کن میکنن جهان را آفریده، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اصلا بحث صدور در کار نیست. اساسا آفرینش و خلقت صدور نیست، خلق، ایجاد، نه صادر شدن. و این خلق هم مبتنی است بر اراده، اراده ای که غیر از علمه، علم به نظام احسن نیست، اراده حبم نیست، حکمت هم نیست، اراده یک چیز دیگری است. اونا هم در جای خودشون محفوظ، ولی اراده چیز دیگری است. بنابراین این مبنای فلاسفه عرض به خدمت شما، خب ما این مبنا رو، یعنی متکلمان این مبنا رو قبول ندارن و البته اشکالات زیادی هم مطرح میکنن که بعضی از این اشکالات در این نکات بعدی که لوازم نظریه صدوره مطرح میشه، در همین اشکالات دوم و سوم و چهارم بعضی اشکالات هم نیست، مطرح نمی‌کنیم در اینجا، چون ما الان نمی‌خوایم در واقع بحث بکنیم که فاعلیت بالاراده درسته یا عرض به خدمت شما که صدور درسته. البته در بحث از قواعد توحید، هشت قاعده ای که چند سال پیش به اصطلاح بحث کردیم، فکر کنم 5-6 سال پیش بود که منتشرم شد، مبانی چی قواعد کلامی توحید، یکی از اون قواعد همین نوع فاعلیت بود که به اصطلاح مطرح کردیم و در مقابل گفتیم که نظریه صدور قرار داره. اونجا یک بحثی کردیم، گرچه واقعا این بحث خیلی، یعنی حداقل یک جلد کتاب میخواد، با مثلا 30-40 صفحه 20-30 صفحه کفایت نمی کنه، ولی خب در حد یک قاعده 20-30 صفحه‌ای. اونجا هم ما در بحث توحید، چون خیلی قواعد توحید رو ما از آیات و روایت استخراج کردیم، خیلی بحث نکرد، یعنی خیلی مفصل نبود، مثل این قاعده حسن و قبح و لطف و اصلح خیلی مفصل نبود چون بحث نشده بود. اما حالا اینجا چون این همه بحث شده در مورد قاعده لطف و اصلح حسن و قبح، لذا خب خیلی مفصل بحث میکنیم. عرض به خدمت شما که پس این یک مبنا که ما قبول نداریم، مبنای صدور رو قبول نداریم و ملحقاتش که حالا در ادامه میاد، در اشکالات بعدی میاد. ما نظریه خلقت رو قبول داریم که مبتنی است بر اراده، اراده‌ای که به اصطلاح علم به نظام احسن نیست، یک چیز دیگری است، همون کن، کن فیکون، اذا اراده شیئا یقول له کن فیکون. البته قبلش خدا علم داره، علم به اون داره، علم به چیزهای دیگه هم داره، علم به بی‌نهایت چیز داره، منتها اونی که میخواد بیافرینه اون رو اراده میکند و اون اراده علت پیدایش اون چیزه. فیکون، کن فیکون، نه اون علم به نظام احسن. به هر حال این مبنای صدور رو ما قبول نداریم. یکی دیگه از این مبانی این استدلال، قاعده سنخیت علت و معلوله، که البته خود این سنخیت از لوازم صدوره، یعنی وقتی که علیت شد صدور، سنخیت هم باید باشه دیگه، عرض به خدمت شما که و الا لصدر کل شیء من کل شیء، به اصطلاح به قول فلاسفه اگر صدور باشه باید سنخیت باشه، از کوزه همان تراوت که در اوست. بنابراین بله، اگر کسی قائل به سنخیت، قائل به نظریه صدور باشه، باید مبنای سنخیت رو قبول بکنن. خب بر اساس سنخیت، چون خدا کاملترینه، ازش کاملترین صادر میشه. اما متکلمان خب قاعده سنخیت رو قبول ندارن، در مقابلش توحید رو، حالا توحید سه معنا داره، در همون تجرید سه معنا برای توحید بیان شده، یکیش در واقع همین نفی مثل و شب مشابهت، هر گونه مشابهتی، سنخیت هم به هر حال یه نوع مشابهته، بعضی هم یه مشابهت غیر از سنخیته. ما بحث لفظی که نداریم، سنخیت میگه که اون کمالی که در معلوله باید در علت باشه، فاقدشه موتیشه نمیشه. بالاخره واقعیت اینه دیگه، اینو تصریح کردن دیگه، نه یک در قواعد مختلف، هم در قاعده صدور، یعنی هم از اصل صدور این برمیاد، هم در قاعده سنخیت، هم در قاعده فاقد شی موتی شی نمیشه، هم در قاعده الواحد، هم جای دیگه تصریح شده. ببین به هر حال کمال اونجا باید باشه، که منتها البته در علت به نحو اکمل و به نحو کاملتر. ملا صدر تشبیه میکنه به نور، که نوری که شدید و ضعیف داره. حالا این سنخیت بر اساس نظریه اصالت وجود و وحدت تشکیکی وجود شفافتر شد، این نبود که مثلا ابن سینا و شیخ اشرا قبول نداشتن، نه قبول داشتن، اما در ملا صدرا این شفافتر و واضحتر شد بر اساس اصالت وجود و وحدت تشکیکی وجود. به هر حال این رو قبول ندارن و معتقدند که هیچ نقطه مشترکی بین خالق و مخلوق نیست. این نیست که عرض به خدمت شما اون چیزی که در معلول هست باید در علت هم باشه، نه، علت معلول رو ایجاد میکنه، لازم نیست که معلول در علت باشه، البته به نحو کاملتر، بلکه باید علت قدرت و توانایی ایجاد معلول داشته باشه. اصلا اون علت، علت هستی بخش خدا به اصطلاح براش نقص کمالات معلول رو، ولو در رتبه اشرف، اصلا کمال او از یه سنخ دیگه است. خدا یگانه است مطلقاً و هیچ نسبیتی در اینجا وجود نداره. بنابراین این هم یه مبنا که متکلمان بر اساس آموزه توحید سنخیت رو نمیپذیرن، لذا اصلا مشکل پیدا نمی کنن که بگن شر چجوری از خیر صادر شد، که بعد بگن مثلا مثل فلاسفه که شر عدمیه، چون بر اساس سنخیت که شر از خیر صادر نمیشه، یا بگن مقصود بالعرضه، یا بگن عرض و خدمت شما در حال جوابهایی که دادن، نه، خداوند میتونه شر را بیافرینه، چون آپس آفرینش صدور نیست، لحکمته، برای حکمت آزمایش، برای حکمت نمیدونم مجازات، برای هر حکمتی. خب این هم اشکال دوم مبنایی، که پس اشکال اول این بود که ما مبنای صدور قبول نداریم، اشکال دوم که مبنای سنخیت ما قبول نداریم. مثل اینکه فرمایشی آقای بوغیری فرمودن که علت این که فلاسفه طرفدار نظریه صدور شده اند تنها این بود که ذات الهی در صورت وجود الهی مستکمل می شده است. ببینید اینو گفتن، ولی به نظر من این روبناست، یعنی اصل این که طرفدار صدور شده اند مبتنیست بر یک قیاس. حالا اینو نگفتن، البته این تحلیل منه، مبتنیست بر قیاس، و این که به هر حال خواستن آفرینش رو یک تبیینی ارائه بدن. خب افلاطون به فعل صنعتگر قیاس کرد، خدا رو مثل یک صنعتگر. ارسطو که گفت اصلا خدا هر جوری فعل انجام بده اشکال داره، مگر از طریق معشوق بودن، که معشوق عاشق دنبال خودش میکشه بدون اینکه فعلی انجام بده. نو افلاطونی هم گفتن این مقدار کافی نیست، این هستی بخشی نیست، هستی بخشی به نفع صدور رو مطرح کردن، اونم به قیاس به طبیعت. در طبیعت صدور در واقع زایش اینجوریه دیگه، و در واقع از این قیاس منتها بده. در مقام بحث کلن اینجوریه، این مشکل رو متکلمان هم دارن، فلاسفه هم، به جای اینکه دیدگاه خودشون رو اثبات کنن، دیدگاه طرف مقابل رو رد میکنن. یعنی فلاسفه مثلا ابن سینا، شما همین اشارات رو نگاه بکنید، میاد میگه که این دیدگاه متکلمان لازمش استکماله، تو شفا میگه لازمش تغییر در ذات، البته دو تا استدلال دیگه میاره به نحوه دیگه، که خدا اگه اراده بکنه این اراده منشأش چیه، اگه منشأش تغییر در ذاته که خب ذات تغییر کرده، منشأش در خارج از ذات باشه، باز اون خارج از ذات اون منشأش چیه، باز اگه اون منشأش در ذات باشه تغییر پیش میاد، اگه اون منشأش باز چیز دیگه باشه پس یا به تسلسل می انجامه یا به تغییر. و یک دلیل دیگه هم که به هر حال این اراده مکانش چیه، که حالا اشاعره هم همین استدلال مکان رو بحث کردن. بله در ظاهر بعد وقتی اینو مطرح میکنه، بحث مستکمل بودن رو، بعد میگه دیگه چاره ای نیست مگر اینکه اینجوری بگیم، یعنی به شکل برهان خلف در واقع مطرح میکنن، یعنی با رد دیدگاه متکلمان دیدگاه خودشونو اثبات شده میدونن، اینجوری از برهان خلف استفاده میکنن. برهان خلف معمولا جایی استفاده میشه که به اصطلاح دشواره دیگه مسئله، چون رد کردن طرف مقابل آسونتر از اثبات کردنه، که البته اشکال برهان خلف هم اینه که حتما باید دو شق بیشتر نباشه، نقیزه این باشه، چون ممکنه شما اونو رد کردید نظری خودتم اثبات نشد، چون یه نظری دیگه هم ممکنه، ولی به هر حال راحت تره برهان. متکلمینم باز صدور رو، ضرورت رو، حتی صدور رو هم ضرورت رو اینا رد کردن، مثلا شما خواجه نصیرالدین در صفت قدرت ضرورت رو که همون ویژگی اصلی صدوره اونو رد میکنه، خیلی راجع به صدور بحث نمیکنه و با رد در واقع ضرورت فاعلیت و قدرت رو به معنایی که متکلمان میگن. بله، فلاسفه با رد دیدگاه متکلمین دیدگاه خودشون اثبات شده میدونن، اما حالا اون چیزی که من گفتم تحلیلیه که من عرض کردم. آقای زاری فرمودن با انکار سنخیت عملا در صفات الهی میبایست به اشتراک لفظی ملتزم شد و این انتظار موجب تعطیل هست. نه، این نمیشه. ما در بحث صفات الهی به اشتراک معنوی ملتزم میشیم، اما اشتراک معنوی در این که هم خدا هم اون شخصی که علم داره به چیزی هر دو جاهل نیستن به الهیات سلبی، یا امروزه یک الهیات نوع دیگری تو غرب خیلی مطرحه که متکلمان ما به اون اعتقاد داشتن و اون الهیات کارکردیه. حالا غربی‌ها وقتی چیزی میگن، آرسطو وقتی چیزی میگه، دیگه همه قبول میکنن، اما این متکلمان حتی فلاسفه در صفت قدرت، قدرت رو فعلی و کارکردی تفسیر کردن دیگه. ساعت الفعل و ترک قدرت که نیست، اثر قدرت، کارکرد قدرت. یا فلاسفه میگن این شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل، تو تعریف قدرت این که واقعا ماهیت قدرت نیست، کارکرد قدرته. لذا کارکردی معنا کردن. خب ما هم کارکردی، یعنی اون کارکرد، حتی بعضیا میدونن کارکرگرایان میگن همه جا اصلا کلا جعل اصلا وضع بر اساس کارکرد، نه فقط در اسم و صفات خدا. حالا اینا در واقع و راه‌های دیگه، معانی دیگر، یعنی ما معانی مختلفی داریم که میتونیم مشترک بین خالق و مخلوق باشه، اما تشبیه هم پیش نیاد. لازم نیست که عین همین علمی که در من هست، حال البته با یه شدت بیشتری، رو در برای خدا اثبات کنیم تا اشتراک معنوی رخ بده. بله، اشتراک معنوی به این معنا که یک چیزی در خدا هست، در ما هم هست، این و همون اصل سنخیت، اون درست نیست. لیس من جوهریت المخلوق فی الخالق شیء، یا به تعبیر دیگه کل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقی، بل کل ما یمکن فیه یمتنه انسانه. ما نمیتونیم قائل به اشتراک بشیم، اون با توحید سازگار نیست، مبنای متکلمینه دیگه. اما در فلسفه نه، اشکال نداره. در واقع توحید در اون درجات، در شدت و ضعف، نه در اصل کمال. لذا در صفات هم باید در اونجا بگیم که بله، همون صفت ما داریم، همون صفت ما رو خدا داره، قوی تر، شدید تر. اما عرض به خدمت شما در بر اساس موانی کلامی ما باید انواع دیگری از الهیات رو مطرح بکنیم، مثل الهیات سلبی، مثل الهیات کارکردی و الهیات های نوع دیگه. نه، تعطیل نیست. تعطیل یعنی نفی هر نوع معرفت. اون کسی که فکر میکنه که خدا جسمه با کسی که فکر میکنه خدا جسم نیست، معرفتشون یکیه؟ اگه بگید یکیه که خب مکابر است، یعنی یه مجسمه با یه غیر مجسمه یکیه، یه کافر و یه مؤمن یکیه. اگه بگید فرق میکنه، خب معرفته. پس این ببینید تعطیل، اصلا این تعطیل یعنی چی؟ حالا ما رو نبرید تو بحث اسماء، ما تو قواعد توحید اینا رو مفصل بحث کردیم، چاپم شده. عرض به خدمت شما تعطیل اصل معناش یعنی معطله، کسانی بودن که منکر خدا بودن. معطله، این که حالا شما به روایات به این معطله، معطله منکر خدا بودن، یا میگفتن ما نمیدونیم خدا هست یا نیست، این بوده معنای تعطیل. بعدم بعضی اینا اومدن در اسماء و صفات هم صراحت دادن، اونجا هم به این معناست که ما بگیم که ما معنای صفت رو نمیدونیم. اینجا ما نمیگیم نمیدونیم، میگیم خدا عالمه، معناش هم میدونیم. معناش اینه که لیس بجاهل، معناش اینه که احکام کار عالمانه میکنه. اما اون معنایی که یعنی به این معنا که ذات خدا، چون علم این ذات خداست، اون معناشو بدونیم، یعنی ذات خدا رو بدونیم، احاطه بر ذات داشته باشیم، اینو با موقع ما نمیدونیم. شما هم که ادعا میکنید میدونید، مال مخلوقات میدونید، مال خالق نمیدونید. شما دارید قیاس میکنید خالق به مخلوق. شما هم هیچ کی ذات خدا رو جلوش نذاشته ازش انتظار بکنه، علم رو از خودمون گرفتیم، همینو نسبت داریم میدیم به خدا با این فرض که مثلا نامتناهیه، نقص نداره، ولی علم خودمون رو داریم به خدا نسبت میدیم. این سه تا اشکال عمده داره، حالا اینا رو ما در جای خودش بحث کردیم. یکی اینه که تشبیه پیش میاد، چون یک چیزی که در ما هست در خدا هم هست، ولو با شدت و ضعف، مثل نوری که شدید و ضعیفه، بالاخره اصل نور اونجا هم هست. این خلاف توحیده و این تشبیه. دوم این که شما میگی من احاطه بر ذات کردم، چون این علم این ذاته. وقتی علم رو درک کردی در واقع ذات رو درک کردی، پس احاطه بر ذات پیدا کردی. این هم اشکال دوم. اشکال سوم اینه که تعدد پیش میاد. این حالا اشکال سوم علامه طباطبایی تو المیزان، البته نه تو کتاب فلسفه، تو المیزان بیان کردن که علم غیر از قدرته و هر دو غیر از ذاتن. بنابراین اینو شما وقتی به خدا نسبت میدی تعدد رو نسبت میدی. اینی هم که میگی خلط بین مفهوم و مصداق نکن، اینم درست نیست، چون مفهوم داره حکایت از واقع میکنه، پس معلومه که این مفهوم اشکال داره. حالا اینا هر کدوم از اینا چقدر بحث داره، به قول شیخ انصاری 6 ماه باید بیای حکومت ورود ببینید چیه. نه دوری نیست، اینا رو هم برای توضیح دادیم در جای خودش آقای زاری، دوری نیست. برادر بله، از باب عدم و ملکه است. عدم و ملکه دوری نیست. مثل اینکه میگید آقا خدا نه کور نه بینا، مثل اینکه میگی سنگ نه کور نه بینا. اصلا شما بینایی که میفهمید بر اساس اون چشمه، بر اساس عدم و ملکه است. خدا خالق هر دوتاست. خدا هم خالق چشمه که چشم داره میبینه، اینم خدا خلق کرده، اینم که فاقد چشمه یا چشمش کوره یعنی نابیناست، هم بینایی هم نابینایی هر دو رو خدا خلق. خدا خودش متصف به این نمیشه. بنابراین علم خدا این ذات نیست، اصلا خود ذاته، یکی دوتا چیزه، همون ذاته. ما چه ادراکی از اون داریم؟ عالمون ای لیس به جاهه تو روایات، یا لعنه سمی الله عالما لعنه لیس به جاهه. هر چیزی غیر از این بگید عملا شما البته یا لیس به جاهه یا راههای دیگر، ولی نباید بگی علمی که من دارم رو خدا داره، چون اگر بگین تشبیه پیش میاد. انما تشبیه فی المعانی، یعنی شما یک حقیقتی در منم هست در خدا هم هست، ولو به شدت و ضعف فرقی نمی کنه. ما که توحید فقط در شدت و ضعف نیست، در اصل اون کمال هم توحیده. بنابراین عرض به خدمت شما که نه، در واقع ما در خودمون یک علم داریم یک جهل. به خدا که میگیم عالم یعنی لیس به جهل، اون علمش رو نمیتونیم نسبت بدیم. چرا؟ به خاطر اون ستا اشکال. پس جهله رو سلب میکنیم، چون اصل حقیقت علم همون ذاته، اونم ما نمیتونیم درک کنیم. اما این نیست که به تعبیر روایت ما رو محروم کرده باشه خدا از هر نوع معرفتی. ما نمیتونیم اون علم به معنای اینکه همون ذات خداست رو درک بکنیم، اما ما رو محروم نکرده از واجب معرفت. واجب معرفت اینه که میفهمیم خدا جاهل نیست. اینم مشترک بین ما و خداست، اشتراک معنوی مونتا توی میفهمیم که خدا ذاتش به گونه ایست که کار عالمانه انجام میده، اما ذاتش چجوریه؟ جور نداره. لا کیف ال ذاته، بل لا کیف ال فعله. خب آقای زاری، اینا رو باید بیایید بعضی درسای ما، اینا رو هر کدوم درسی برای خودش داره، تو قواعد توحید یه مقدار اینا رو بحث کردیم. عرض به خدمت شما این اشکال دوم مبنایی. اما اشکال سوم مبنایی، اشکال سوم مبنایی، من هی ساعت رو نگاه میکنم. عرض به خدمت شما اینه که یکی از مبانی این استدلال ضرورت علیته، یعنی عرض به خدمت شما که صدور، علیت صدوری دوتا ویژگی اصلی داره، یکی سنخیت یکی ضرورت. خب بر اساس ضرورت عرض به خدمت شما جهان به ضرور از ذات خدا صادر میشه، همونطوری که نور به ضرور از خورشید صادر میشه، حرارت به ضرور از آتش صادر میشه، رطوبت به ضرور از آب صادر میشه، و بنابراین پیدایش یک جهان دیگه محاله. فقط همین عالم ممکنه، چون فقط همین عالم سنخیت داره با خدا و ضرورت هم در کاره، و بین علت و معلول ضرورت اشیاء ما لم یجب لم یوجد. خب متکلمان این مبنا را قبول ندارند و با اثبات صفت قدرت به معنای صحت الفعل و ترک ضرورت علیت را رد میکنند. تجرید رو شما نگاه کنید، وجود العالم بعد عدمه ینفل ایجاب، بعد از اثبات خدا که الموجود امکان واجبن فهو المطلوب و الا استلزمه، بعد میگه صفت قدرت چی میگه؟ میگه وجود العالم بعد عدمه ینفل ایجاب برای اثبات قدرت به معنای صحت الفعل و ترک رد میکنه ضرورت رو، ایجاب رو، و میگه اگه ایجاب بود باید عالم ازلی بود، در حالی که ما قبلا اثبات کردیم عالم حادث زمانی است، بنابراین ضرورتی در کار نبود، خدا بود و اراده نکرده بود، اراده میکند، اراده فعل و جهان حادثه. خب پس بنابراین، ولی در بر اساس مبنای ضرورت عرض به خدمت شما که قدرت و اختیار و آزادی به معنای صحت الفعل و ترک، آزادی در این که بکنه یا نکنه، این دیگه نیست و خداوند در واقع ضرورتاً از ذاتش این جهان صادر میشه و خدا نمیتونه غیر از این رو ازش صادر بشه و این یه نوع جبر بیرونیه. فلاسفه میگن خب خدا رو کسی مجبور نکرده که، این یعنی مجبور نیست، نه کافی نیست. همونطوری که آیت الله مصباح فقط البته اشاره کرده، متاسفانه این رو ایشون باز نکردن، ولی من تنها کسی که دیدم اینو اشاره کرده در آموزش فلسفه که جبر بیرونی کافی نیست، از جبر درونی هم خدا باید رها باشه. اینو یه اشاره کردم ولی متاسفانه بحث نکردم، فقط گفتم این مسئله خیلی مهمه. خدا رو ما باید از جبر درونی هم در واقع تنزیه بکنیم. جبر درونی یعنی همین، یعنی ذاتش اختزا میکنه و نمیتونه غیر از اینم انجام بده. اینو متکلمان قبول ندارن و معتقدند که این با اختیار و قدرت، البته متکلمان اختیار رو هم در داخل قدرت خیلی وقتا معنا میکنن، بعضی وقتا هم جدا بحث میکنن. بالاخره اون صحت الفعل و ترک تعریف قدرت دیگه، اختیار هم توش هست، یعنی اینکه من میتونم، یعنی خدا میتونه این کارو انجام بده، میتونه انجام نده. هم در انسان هست صحت الفعل و ترک، هم در خدا، یعنی قدرت و اختیار هم در خدا هست هم در انسان. این با ضرورت نمیسازه. ضرورت میگه ذات الهی فقط اقتضا میکنه این عالم رو. بر اساس مبنای کلامی خدا بی‌نهایت عالم رو بهش علم داره و بی‌نهایت عالم رو میتونه بیافرینه، منتها از بین اونها این رو اراده کرده، ایجاد کرده، هیچ ضرورتی هم در کار نیست. عرض به خدمت شما که بنابراین این هم اشکال سوم مبنایی. اشکال چهارم مبنایی اینه که البته باز اشکالاتی دیگه هم میشه کرد، همون بحث علم رو، منتها حالا تو این استدلال چون دیگه علم ما نیاوردیم، صرفا صدور ضروری سنخیتی، دیگه اون علم رو نیاوردیم. اون علم هم هست که حالا اونجا هم یه اشکالی هست، ولی چون تو این بیان این دلیل سنخیت ما علم رو نیاوردیم، لذا اشکال علم رو هم نمیگیم. و چهارمین اشکال مبنایی اینه که در این یکی از مبانی این استدلال انکار حسن و قبح عقلیه. یعنی اینا یعنی در واقع این کسی که این استدلال رو میکنه وجوب علی الله رو قبول نداره، به جاش وجوب عن الله رو مبتنی بر ضرورت قرار داده، در حالی که ما بحثمون در قاعده اصله که متکلمان بحث میکنن بحث وجوب علی الله، نه وجوب عن الله که به ضرورت برمیگرده، که البته گفتیم اونا ضرورت رو هم قبول ندارن متکلمان. بنابراین هم یه اشکال مبنایی که ما بحثمون بر مبنای در قاعده اصله بر مبنای حسن و قبح بود و میخواستیم ببینیم که قاعده اصله آیا مصداقی از مصادیق قاعده حسن و قبح هست یا نیست، اینا داشتیم بحث میکردیم، در حالی که تو این استدلال اساسا حسن و قبح مورد قبول واقع نمیشه و اصلا حسن و قبح انکار شده قبلا، به جاش یعنی وجوب علالله، وجوب عنالله که همون ضرورت قرار داده شده و این رو ما متکلمان در واقع قبول ندارن و متکلمان وجوب علالله رو قبول دارن. برابری این خروج از بحثه. ما یه بحث دیگه ای داشتیم، ما بحثمون این بود که آیا قاعده اصله از مصادیق قاعده حسن و قبح هست یا نیست. بله، عرض به خدمت شما که دو تا اشکال، عرض به خدمت شما بنایی رو هم اشاره بکنیم. اون دو تا اشکال، یکیش اینه که ما فرض بکنیم که اصلا همه این مبانی فلاسفه رو قبول کردیم، همه این مبانی رو پذیرفتیم و مبانی متکلمان رو کنار گذاشتیم، اما باز میشه این مطلب رو گفت که این اون قاعده اصلی که ما به دنبالش بودیم رو این استدلال اثبات نمیکنه. ما در قاعده اصلی به دنبال چی بودیم؟ ما در قاعده اصلی به دنبال این بودیم که ببینیم آیا واجب بر خدا اینی که بیشترین سود و نفع انسانها رو، حالا یا تک تک انسانها یا نوع انسانها، آیا این واجب بر خدا اصلح به معنای این که یعنی نفع و سود تک تک انسانها یا اکثر انسانها رو ملاحظه بکنه؟ بعضی ها میگفتن واجب، بعضی ها میگفتن واجب نیست، هر کدوم هم استدلالاتی میکردن. اما این استدلالی که فلاسفه آوردن و این جهان اصلی که جهان احسنی که اثبات میشه با این استدلالی که گفتی و با بقیه استدلالات، این اشکالها بیشترش در بر همه، یعنی در واقع هم یک دلیل رو اگه ذکر بکنیم و این اشکالا رو بگیم کفایت میکنه از دلایل دیگه، ولی خب ما برای اینکه بحث کامل بشه هرچی گفتن رو میاریم و بحث میکنیم. بر اساس این استدلال اثبات میشه جهان احسن. جهان احسن یعنی چی؟ یعنی این که در مجموع نسبت به تمام اجزای آفرینش بهترین عالمه، منیس المجموع. این اثبات نمیکنه این استدلال که خدا چون کامل ترینه و بیشترین کمالات داره و این در واقع پس بنابراین باید بیشترین کمالات رو هم بده به عرض به خدمت شما، یعنی بیشترین سود رو بده به انسان ها. این نیست، این در منحیث المجموعه نه نسبت به انسان ها. کل باید آفرینش رو لحاظ بکنیم از حیث کمال، نه انسان ها رو، نه تک تک انسان ها رو، نه اکثریت انسان ها رو. مصلحت کل نظام اینجا مطرحه، نه مصلحت به اصطلاح انسان و انسان ها. بنابراین ممکنه یک چیزی به مصلحت انسان یا تک تک انسان ها یا نوع انسان ها، اکثر انسان ها نباشه، اما من حیث المجموع نیست. فقط که جهان انسان نیست، فقط کره زمین نیست و انسان نیست، من حیث المجموع نسبت به همه چیز به مصلحت باشه، اما نسبت به تک تک انسان ها یا حتی نوع انسان ها به مصلحت نباشه. پس اونی که ما در قاعده اصلت دنبالش بودیم که مصلحت تک تک انسان ها یا اکثریت انسان ها رو ببینیم واجب بر خدا یا واجب نیست، این استدلال اثبات نمی کنه و این مبنای فلاسفه و کلن نظام احسنی که اینجوری اثبات میشه اثبات نمی کنه اصلی که ما به دنبالش بودیم، یک چیز دیگری رو اثبات میکنه که به ربطی اصلا به بحث ما نداره. و البته کسی این مبانی رو قبول داشته باشه اونو باید قبول داشته باشه، هیچ شکی درش نیست. کسی که این مبانی رو قبول داشته باشه که الان این چهار تا مبنایی که ما گفتیم نتیجهش همون جهان احسنه، اما غیر از این که ما اون مبانی رو قبول نداریم، قبولم داشتیم اون اصلی که ما دنبالش بودیم که ببینیم واجبه یا واجب نیست، اونم اثبات نمیشه، یه چیز دیگه اثبات میشه که خب طبق اون مبانی درستم است، ولی ربط به بحث ما نداره، اصلا ربط به انسان نداره. ممکنه اون چیزی به صلاح انسانها نباشه اما به صلاح کل آفرینش باشه، ضروری باشه برای کل جهان. بنابراین اصله مورد بحث رو اثبات نمی کنه. شهید مطهری مشابه این اشکال و جواب رو تو بحث عدل الهی مطرح میکنه. خب برای عدل الهی ایشون تعاریف مختلفی رو 4-5 تا تعریف مطرح میکنه، میرسه به این تعریف که بگیم عدل به معنای موزون بودن جهان، منظم بودن جهان، یا به تعبیری وضع الاشیاء فی مواضعها، عدل به این معنا، به این معنا اینو مطرح میکنه. بعد میگه که خب این که عدل و این عدل رو اثبات نمیکنه، ظلم رو رد نمیکنه، این با ظلم قابل جمعه. حالا ما بحث ظلم رو مطرح نکردیم، بحث اصله رو مطرح کردیم. البته طبق قائلین به اصله هم میره در ذیل عدل و ظلم، یعنی مثل عدل و ظلم واجب میشه. این عبارت ایشون رو میخونم. بفرمایید.
سلام.
حال شما خوبه؟ سلامت. ما مشغول درس دادنیم این موقع. سلامت باشید. خواهش می‌کنم. حیات باشید. خوشحال شدم. خواهش می‌کنم. التماس دارم. سلامت باشید. خواهش می‌کنم. عذرخواهی می‌کنم. ما امروز دانشگاه هستیم و اینجا درس میدیم. یه منزل نیست. آقایون دارن کنترل می‌کنن. داره شب میشه دیگه. بله، ایشون می‌فرمان که شک نیست که از نظر نظام عالم و از نظر تناسب ضروری در مجموعه ساختمان جهان وجود آنچه هست ضروری است. یعنی بر اساس دیدگاه فلسفی این از ضرورتاً این جهان از خدا صادر شده و چون از خدا صادر شده باید بگیم که نظام کامل و عرض به خدمت شما که خیلی منظم و کامل، این شکی نیست. ولی این مطلب جواب شبه ظلم رو نمیدهد. حالا ایشون بحث ظلمه، ما بحث اون اصلا. بحث عدل به معنای تناسب در مقابل بی تناسبی از نظر کل و مجموع نظام عالم است. این نظام احسن و اینا از نظر کل عالمه، ولی بحث عدل در مقابل ظلم از نظر هر فرد و هر جز مجزا از اجزای دیگر. حالا ایشون اون مبنایی رو میگه که فردن فردن، چون دوتا مبنا بود دیگه، فردن فردن یکی ملاحظه مجموع انسان ها، بالاخره انسان هاست نه کل آفرینش. در عدل به مفهوم اول مصلحت کل مطرح است، کل آفرینش نه کل انسان، کل آفرینش. و در عدل به مفهوم دوم مسئله حق فرد مطرح است. لحاظا اشکال کننده برمیگردد و میگوید من منکر اصل تناسب در جهان نیستم، ولی میگویم رعایت این تناسب خواه ناخواه مستلزم برخی تبعیض ها میگردد، آن تبعیض ها از نظر کل رواست و از نظر جز نارواست. پس این شبهه ظلم حل نکرد، شبهه تبعیض حل نکرد. بله شما گفتید که، عرض به خدمت شما، گفتید که نظام احسن یعنی هر چیزی در مجموع آفرینش احسنه. بله در مجموع آفرینش احسنه، ولی به لحاظ من فرد یا به لحاظ انسانها به ضرر ماست، اما در به لحاظ کلتر یعنی کلیتر در نظر بگیریم به نفع جهانه. بنابراین اون مسئله ما که اثبات اصلح برای تک تک انسانها یا لااقل برای نوع انسانهاست، این اثبات نمی کنه. اشکال دیگر هم عرض بکنم، بعد ببینم اگر فرصتی بود تا از آن در خدمتون هست. اشکال دیگه اینه که نظام احسن همونطوری که اصلح بودن به معنای بیشترین سود رو، سود انسانها رو اثبات نمی کنه، حتی اسوب بودن رو هم به اصطلاحی که سید مرتضی گفت که تأکید کرد که اصلح غیر از اسوبه. حالا ما می خواهیم بگیم احسن هم غیر از این دو تا، حالا به عنوان اصطلاح دیگه. پس ما یک نظام اصلح داریم، یک نظام اسوب داریم، یک نظام احسن داریم. نظام احسن حتی اسوب را هم اثبات نمی کنه، چون اسوب اونجا فقط از جهت سید مرتضی گفت، گفت از نظر حسن و قبح، از نظر ارزشیه، از نظر اخلاقیه، اون چیزی که سود اخلاقی داره برای انسانها. حتی اسوب را هم اثبات نمی کنه، که حالا سید مرتضی میگه ما اسوب را قبول داریم، اصلح را قبول نداریم. حتی اسوب را هم اثبات نمی کنه. چی اثبات میکنه احسن؟ احسن بحث تکوینه، نه بحث حسن و قبح و اخلاقه، نه بحث سود و زیان انسان هاست، بحث امر تکوینی و وجود شناختیه، نه ارزش شناختی. میگه که به اصطلاح بیشترین کمالات ممکن در جهان، حالا انسان هم یه بخشی از جهان، اما اثبات نمیکنه که هر چیزی که برای انسان ها اصلحه به معنای سود دنیوی یا اسفبه به معنای ارزش های اخلاقی، اون هم در واقع به اصطلاح هست و اونم خدا باید اونو انجام بده. اونو اثبات نمیکنه. من حیث المجموع ممکنه اسفبه برای انسان ها برخلاف احسن در مجموع آفرینش باشه. و البته فلاسفه اسلامی خیلی به ابهام اینو برگزار کردن. حالا بعضی معاصرین نقل کردم ازشون، مثلا جواد دیگران، که گفتن که نسب منحیث المجموع کلی فقط انسان نیست، فقط اینو گفتن، ولی خب قبلی ها خیلی اینو باز نکردن، بحث نکردن. بعضی فلاسفه مثلا لایبنیتز اینا اصلا احسن خیلی تحلیل کردن. اصلا احسن یعنی چی؟ تا جایی که یادمه ایشون احسنی که میگه لایبنیتز، میگه از دو جهت ما میگیم احسنه. یکی بیشترین از نظر وجودی که همین تکوینی، یکی هم بیشترین از نظر ارزشی. اینم میگه ایشون، یعنی هر دو واجبه. البته اون میگه خدا به جهانهای نامتناهی علم داشت، یکیش اراده کرد. اون اصلا با اینکه فیلسوفه ببینید، ولی این فیلسوفان غربی خیلی هاشون مثل دکارت، لایبنیتز، اینا مبانی کلامی دارن، اصلا تو دستبندی‌های ما متکلم حساب میشن، با اینکه در مثلا تو غرب در واقع به عنوان فیلسوف خیلی فیلسوف مهمیه دکارت و لایبنیتز، اما مبانی کلامی دارن، قائل به هر دوتاشون فاعل بالاراده هن. خدا جهانهای بی‌نهایت تصور میکنه، یکیش اراده میکنه. چرا اراده میکنه؟ چی؟ و حسن و قبح قبول دارن هر دوتاشون، اراده و اختیار قبول دارن، صحت الفعل و ترک قبول دارن، ضرورت علیت قبول ندارن، اصلا مبانی کلامی رو قبول دارن بسیاری از فلاسفه غربی. یعنی اصلا این دستبندی هایی که در بین ما هست، الان کسی به اصطلاح فرض بکنه فعالیت بل اراده را قبول داشته باشه، بهش احترام بذارن میگن تو متکلمی، فیلسوف نیستی. بخوان بهش بی احترامی بکنن میگن تو ضد فلسفی، تو اخباری هستی، تو کذا هستی، همینجوری. اما اونجا همین لایبنیتز، همین دکارت، عرض به خدمت که بنیانگذار فلسفه جدید دکارت، عرض به خدمت شما که اسپینوزا، لایبنیتز هم اینو بستش دادن، اونجا به عنوان یه فیلسوف مهمی مطرحه، ولو مبانی کلامی ما رو هم داره، ولو فاعل به اراده میدونه خدا رو، ولو مختار میدونه، ضرورت رو قبول نداره. دکارت در بحث اختیار یه حرفایی زده که هیچ متکلمی جرأت نکرده، یعنی درست هم نیست، البته افراط هم درست نیست. او میگه حتی خدا دو تا چهار تا کرده، حقایق ضروری. دکارت البته تو این کتابای رسمیش نگفته، تو نامه ها گفته، ولی خب به هر حال اینا هیچ نگفته که، اینا هیچ متکلمی نگفته، فکر نکنم، من حداقل در جهان اسلام کسی نگفته اینا دیگه، در این حدم آزادی که حتی مثلا میگه جهل کرده، خدا جهل کرده این حقایق ضروری رو، الان ما فکر میکنیم ضروریه، ولی خدا یه جوری دیگه جهل میکرد، ما اینو قبول نداریم. ما میگیم که دو تا چهار تا اجتماع نقیزه اینا حقایق ضروریه در همه عوالم ممکن صدق میکنه و این محال غیر از این، اصلا قدرت بهش تعلق نمیگیره. حالا به هر حال اون دیگه دکارت توی این قصه هم خیلی افراط هم کرده. به هر حال حتی اسباب بودن رو هم که حالا اون مربوط به قاعده اصلا هم نیست، از آن شد. خیلی خوب، از آن شد دیگه، به همین مقدار تموم شد دیگه. دلیل عرض به خدمت شما، دلیل اول تمام شد. خب فرمودند که درس فلسفه اسلامی هم ما میگیم، بله میگیم، ترم پیش درس دادیم، خداشناسی فلسفی در دوره دکتری درس دادم، امیدوارم اون درس ها رو بذارم. فعلا حالا قاعده اصله و فلسفه غرب رو میذاریم. این تموم که شد، احتمالا در تابستان یه درسی کلام قدیم دادیم، یکی هم فلسفه اسلامی، البته خداشناسی، یکیش مال ارشد، یکی دکتری، اون رو هم انشالله میذاریم تو کانالمون. این دلیل دوم بنایی با چهار یکی نشد. نه، در دلیل، در این دوتا دلیل گفتیم که حتی اگر اون مبانی رو هم قبول بکنیم، اون اصلی که ما به دنبال اثبات اون هستیم اون رو اثبات نمی کنه. حتی اسباب رو هم، یعنی تو دلیل اول بنایی گفتیم عرض به خدمت شما اصلها اثبات نمی کنه، تو دلیل دوم بنایی گفتیم اسباب رو هم اثبات نمی کنه، گرچه اونم مورد بحث ما نبود. موجود سید مرتضی گفت ما اسباب رو قبول داریم، اصلها قبول نداریم. ما میگیم آقا هیچ کدوم اثبات نمی کنه، در حالی که ما اونا رو میخواستیم. ما بحثمون در نظام احسن به این معنا نبود که من حیث مجموع از حیث وجود شناختی عرض به خدمت شما بهتر از این عالم نمیشه، ولو یک جایی به ضرر انسان هاست، سود انسان ها ضایع میشه، ولی در مجموع آفرینش باید باشه. ما اینو که بحث نمی کردیم. بنابراین اگر اون مبانی رو قبول بکنیم، عرض به خدمت شما که اگر اون مبانی رو قبول بکنیم، جهان احسن اثبات میشه طبق اون مبانی، اما اصلا اثبات نمیشه، حتی اسباب هم اثبات نمیشه. این دوتا اشکال بنایی این بود که، یعنی اونی که ما میخواییم اثبات بکنیم، ما دنبالشیم، داریم بحث میکنیم که واجبه واجبه، اونم اثبات نمیشه. اما اون چهارتا اشکال مبنایی این بود که اصلا ما مبانی رو قبول نداریم، ما اصلا اون مبانی رو در به عنوان متکلم، ما الان داریم درسی کلام میدیم، به عنوان متکلم، متکلمان اون چهارتا مبنا رو قبول ندارن. اما بنایی حتی قبول داشته باشیم، باز اونی که موضوع بحث ماست رو ثابت نمیکنه که اصلح برای انسانها یا اسباب برای انسانها، که البته این هم موضوع بحث نیست، ولی خب اونم حتی اثبات نمی کنه. احسن به لحاظ کل آفرینش. خب و السلام علیکم و رحمت الله. اذان شد، ببخشید، التماس دعا، التماس دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین جل الله تعالی. اما اثبات نمیکنه که هر چیزی که برای انسانها اسلحه به معنای سود دنیوی یا اسفبه به معنای ارزش